ستارگان وکالت تقدیم می‌کند. دوره حقوقدان کارآفرین جلسه 11.
تو این دوره قرار هست مطالبی رو خدمتتون بگم. بعضی از دوستان که بعضیا شاید اکثریت تهرانید دیگه، همین مطالبی که دارم به شما میگم، همین مطالبی که میگم خدمتتون، بعد با مثال‌ها و تجربیات حقوقی در تهران توسط افرادی که مدیر کارخونه بودن، مثلا مدیر کارخونه بودن، مطالبشون فوق العاده ارزشمنده ها، شخصی ما نیست، کار ما رو توضیح نمیده، توجیه نمیکنه. یعنی شما بعد برید اونجا به سختی اونا رو متوجه شید، بعد بیاید شخصی کنید برای خودتون. مثال هاشون به ما نمیخوره. همین الان چقدره میدونید؟ یک دوره کامل فقط مدیریتی ها، مذاکره نه، فن بیان نه، دوره های تخصصی حقوق نه، چقدره؟ خبر دارید؟ کسی قیمت داره؟ دوره خوب مدیریتی تهران چقدره؟ 10 تا مهارت مدیریتی 280 میلیون. 60 میلیونش نقدیه، بقیه‌اش میتونید چک بدید. من مطمئنم که آنچه شما در این دوره تا آخر یاد میگیرید تو بخش غیر حقوقیش فقط، مثل حرفایی که این جلسه و جلسه قبل، خیلی برای شما بهتر از اون آموزه هاستا. شاید اون مدرس ها از من خیلی قوی تر باشن و شاید هم اطلاعاتی که به شما بدن خیلی بالاتر باشه، اما 50%، 60% مال شماست. مثلا میگه مدیریت خط تولید اینجوری باشه، مدیریت حسابداری مالی اونجوری باشه. خیلی مطالب به درد شما میخوره، خیلی هم به درد شما نمیخوره. ولی من با شما همزبونم دیگه. من اون هزینه ها رو انجام دادم، به علاوه آزمون و خطا کردم و و و حالا دارم به شما میگم دیگه. خب شما بخش اکثریتتون ارزشش درک میکنید، ان شاء الله به درآمدهای خوب میرسید، ان شاء الله بهترین سرمایه‌گذاری زندگیتون میشه. حالا 3 نفرم متوجه نشن، ردشون میکنم برن، اصلا هم یادم نمیمونه که کی بودن و چرا بودن. این که چطوری بتونیم ارزش کار خودمون رو بگیم ولی خودستایی هم نباشه، یعنی نگر همش داره از خودش تعریف میکنه، به مرور دستتون میاد چجوری باشه. به مرور خودتون با آزمون خطا متوجه میشید چطوری توانمندی هاتون رو بیان کنید، ولی هیچ کس هم نگه فلانی داره از خودش همش تعریف میکنه. یک مطلب موند، بحثمون این بود اگر میخواید قیمت رو پایین بیارید باید 3 شرط داشته باشه. 1، ارزش و کیفیت رو پایین نیاره. یعنی مشاوره‌ای که میخواید بدید نگید حالا که رایگانه پس نگم یک چیزایی رو. ارزش کارتون حتما بیان بشه که این تلقی به ذهن نیاد که حالا که قیمتش پایینه پس این ارزشی نداره. این جلوی اینو باید بگیرید با تبیین ارزش و تفکیکش از قیمت. و مورد سوم حتما در کنار این خدمت رایگان یا ارزونتون باید خدمت گرون داشته باشید. یعنی شما مشاوره رایگان میدید یا مشاوره ارزون میدید که چی بشه؟ که بالاخره از هر 10 مشاورتون یکی تبدیل بشه به پرونده و اونجا واقعا سود کنید. اونجا باید قیمت بالایی داشته باشه. این 3 شرط، کیفیت رو نیارید پایین، ارزش رو تبیین کنید و از قیمت تفکیک کنید که ارزش کارتون همراه با قیمت پایین نیاد، و 3، خدمت یا محصول یا کالا یا دوره گرونی هم داشته باشید که نهایتا سود کنید، چون شما بالاخره کسب و کار دارید، شما دارید درآمد کسب میکنید و نمیتونید الالعبد همین روش رایگان یا ارزون رو ادامه بدید. اصل شماره 6 اصلیه که در آخرین مطلب اصل 5 بهش اشاره کردم. اونجا چی گفتم؟ گفتم با 3 شرط میتونید خدمت رایگان یا ارزان داشته باشید. کیفیت حتما بالا باشه، ارزش حتما بیان بشه و از قیمت تفکیک بشه، و سومیش چی بود؟ اینکه حتما خدمت گرون داشته باشید. حالا اصل شماره 6 همینش میشه، حتما باید خدمت گرانی داشته باشید، بدون استثناء باید خدمت گرانی داشته باشید. گران یعنی چی؟ یعنی بالاتر از ارزش به هیچ وجه، به هیچ وجه. ارزشمند گرون، گرون یعنی این که از پس هزینه های شما بر بیاد و برای شما سود به وجود بیاره. گرون منظور اینه. چون تو عرف ما میگیم فلان چیز گرون خریدی، مثلا منظورمون اینه، میگیم یک ماشین میگیم چقدر خریدی، میگه 500، میگه گرون خریدی. یعنی چی؟ یعنی 400 بوده 500 خریدیم. من منظورم این نیست. گرون یعنی شما مشاوره ارزون دادید، مشاوره رایگان دادید اصلا، حالا باید گرونه باشه. گرون باشه یعنی بتونه همه این هزینه های شما رو تامین کنه و براتون سود ایجاد کنه. برای شما که سود ایجاد میکنه، برای مشتری هم ارزش داشته باشه. پرونده ای رو که 20 میلیون انجام میدید، باید برای مخاطبتون 100 میلیون سود داشته باشه. از همیشه اینجوری قیمت گذاری کنید. اگه بتونید اینجوری قیمت گذاری کنید، رد نمیشه پیشنهاد شما. اون مثال بیمه یادتونه که گفتم یکی از دوستامون اینجوری رفتار کرد؟ رفت همون اول گفت سال قبل شما مثلا میگم 100 میلیون اضافی حق بیمه پرداختید، لازم نبوده 100 میلیون. 100 میلیون هزینه هاشونو میاره پایین. حالا اگر شما بتونید برید و اون مجموعه رو، اون نمیدونم کارخونه رو، کارگاه رو، کسب و کار رو بشناسید و بگید من میتونم خدماتی به شما بدم، خدماتی به شما بدم که ارزش مالی و غیر مالیش برای شما بالای 1 میلیارده، ولی من در سال فقط 100 میلیون از شما میگیرم، 50 میلیون میگیرم، 20 میلیون میگیرم، با کمال میل اونا میپذیرن. فقط باید این ارزش وجود داشته باشه، باید این ارزش رو خوب بیان کنید، اون موقع هر آدم عاقل و منطقی میپذیره. برای شما هم میصرفه، اون 1 میلیارد سود میکنه، سود کنه، باید خوشحال شیم. شما ممکنه که انشالله خیلی دوست دارم، بعضی از شما در خروجی همین دوره بگید من 10 میلیارد سود میکنم، تو 10 سال آینده واقعا 10 میلیارد سود کنید از این آموزهایی که اینجا یاد میگیرید. خب بعد من باید ناراحت شم که شما که به من مثلا 1% هم نپرداختید؟ نباشه. اصلا چه بهتر که من دریافتی من از این دوره 1% سود شما باشه. خوشحال میشیم، چون درسته ما پول میخوایم، ولی هدف نهایی ما که خدمته. پول ها میاد و میره، ولی اونی که میمونه ارزش بر آدم ایجاد میکنه، خدمتیه که کرده دیگه. باعث آرامش آدم میشه، باعث خوشحالی میشه، ایجاد تغییر در زندگی دیگران، کمک کردن به این که زندگی بهتری داشته باشن، کسب و کار بهتر و آرومتری داشته باشن. پس خیلی خوبه دنبال این چنین فرصت هایی باشید. چه ارزشی من میتونم به دیگران بدم، چه خدمت حقوقی میتونم بدم که برای اونا صدها میلیون و برای من ده ها میلیون سود داره. برد برده، بهترین اصل مذاکره اصل برد برد بودن یک مذاکره است. هر دو طرف برنده و طرف مقابل برنده تر. من این رو تمرین کردم و دیدم و تجربه کردم، البته پاشم عمل کردم، پاشم موندم و با هم عمل کردیم، که همون اول گفتم دیدم طرف خیلی چانه میزنه، گارد داره. بعد میام خیلی صادق و صریح میگم، میگم ببینید من دوست ندارم یک کیک کوچک اینجا باشه، من بکشم شما بکشی. دوست دارم اگه میخوایم مذاکرمون به سمت بره که یک کیک خیلی بزرگ باشه، 4 برابر این کیک، اونم هر کدوم سهم خودمون رو برداریم. بیا اینجوری با هم بریم جلو، اینجوری فکر کنیم. بعد یه طرف شکست. یک موردی بود طرف بعدها هم به من میگفت چقدر از اون حرفت خوشم اومد، چقدر خوب بود، چقدر همکاری خوب شد، و اونم واقعا سود کرد، ما هم سود کرد. خب پس ششمین اصل شد که ضروریه شما باید در کنار خدمات و آموزش های ارزون و رایگانتون، خدمات و آموزش یا هر چی هست کارتون، اگر وکالت گرون هم داشته باشید، گرون برای شما یعنی آوردهش برای شما زیاده، اما نسبت به ارزشی که به طرف مقابل میده خیلی پایینه، باید خیلی پایین باشه، اون موقع است که به طرف مقابل حس خوب میده. و حالا اینکه چه جوری محاسبه کنیم دیگه بسته به مورده. اول ببینیم برای طرف واقعا بدون توضیح خوبه، بیان خوبه، توجیه نه، چقدر ارزش تولید میکنه، و بعد بیایم بگیم این مبلغ. در خیلی از کسب و کارها اینجوریه، اینا هزینه هایی میپردازن، مثلا هزینه بیمه تامین اجتماعی، کارگر و کارفرما جریمه میشن، بیمه نمیکنن، قرارداداشون بده. بعد شما میرید میبینید، میگید ببین شما تو این بازه، مثلا تو این 1 سال شما 1 میلیارد هزینه دادی فقط به خاطر ندانم کاری و غفلت از قواعد کار و بیمه. من این 1 میلیارد صفر میکنم. شما مثلا 100 تومن هزینه کنید با کارتون باید مطمئن باشید. من دیگه اصلا شما دغدغه بیمه و کار نداشته باش، تمام. من جوری قرارداداتون رو منعقد میکنم که دیگه چیزی به اسم بیمه و کارگر و کارفرما و هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف و نمیدونم کمیسیون های مالیات اینا برات پیش نیاد. شما خاطرت جمع جمع باش، ولی این کار باید انجام بدید. همه فرض من اینه که ما داریم راست میگیم، چون من و شما نیومدیم اینجا که به هم کلاهبرداری یاد بدیم. فرق کلاهبرداری با بازاریابی واقعی اینه، در هر دو بازاریابی انجام میشه ها، مرزش اینه. مرز بازاریابی واقعی با کلاهبرداری اینه که ما در هر دو میگیم، این وجه اشتراکشونه، در هر دو بیان میکنیم، در هر دو متقاعد میکنیم، در هر دو اعتماد افراد جلب میکنیم، اما در کلاهبرداری داریم دروغ میگیم، یعنی همه اون کار ما مانور متقلبانه است، اما در بازاریابی صادقانه همش داریم حقیقت میگیم، همش داریم حقیقت رو میگیم. یعنی جوری هست که اگه نسبت به خواهرمون هم باشه همین کار میکنیم، نسبت به پدر و مادر و برادرمون هم همین کار میکنیم، یعنی همین توصیه رو بهشون میکنیم. نمیگم از فردا، ولی در ذهنتون باشه که مشتریان خاص داشته باشید، وکیل موکل خاص، روانشناس یا مشاور افراد خاص. افراد خاص یعنی چی؟ ببینید، شما اگه بخواید از پرونده های متعدد درآمد خوب داشته باشید، اگر شما میخواید وکالت کنید، میخواید درآمد خوب داشته باشید، باید مثلا ماهی 3-4 تا پرونده داشته باشید دیگه. یعنی در سال مثلا 50 تا موکل داشته باشید. خب آیا بهتر نیست 3 تا موکل داشته باشید که هر هفته فقط 1 روز براشون زمان میگذارید و به همون درآمد 50 تا موکل برسید؟ بینا میگیم مخاطبان خاص، موکل خاص، مشتری خاص. دنبال اینا باشید. چجوری دنبال اینا باشیم؟ اولی که باید بدونیم اونا کیان. مثلا اگر شما میخواید در حوزه قرارداد نویسی در بحث املاک کار کنید، در هر جا هستید به سازنده ها فکر کنید و مالکا. کیا سازندن؟ مثلا من میخوام جای شما باشم، میخوام در حوزه قراردادها، اونم مشخصا مشارکت در ساخت که فوق العاده مهمه. پول زیاد هست، کار زیاد، خدمتی که میدونید ارائه بدید ارزشمنده. تمام سازنده ها رو باید بسازید با خودمون یا با یک نفر، بنگاه به منگاه سازنده ها که من مثلا متخصصم تو این زمینه میتونم مشاوره بدم، من ولی مشاور منم رایگانه. باهاشون آشنا شید، باهاشون صحبت کنید، بعد دیگه با همون خدمات اول رایگان یا ارزون با بیان ارزش و این میشه مشتری خاص شما. شما با 5 تا سازنده واقعی کار کنید، تمومه دیگه، اصلا زمانی ندارید برای غیرش، زمانی برای غیرش ندارید. یا میخواید در حوزه کارگر و کارفرما کار کنید، کافیه. من دوستی دارم در مشهد، وکیلم نیست و اصلا وکیلم، یعنی پروانه ببری رو میزشم بگذاری شاید برداره برای کلاس کارش، ولی تمامه دیگه، بیشتر از اون نمیخواد، برای درآمد نمیخواد. در همین زمانی که میگیم وکالتش با شده، اون در حوزه کار بدون پروانه مشاور فکر کنم 8 تا شرکته، مثلا ماهی 80 میلیون درآمد داره. برای اون شرکت ها و کارخونه ها ماهی 10 میلیون اصلا چیزی نیست، اما به اونا یک چیز داده، اطمینان و آرامش، که دیگه کارگراشون نمیرن اداره کارو، دیگه نمیدونم اونجا نباید هزینه کنن، چون یک کارگر بره اونا این 100 میلیون باید هزینه کنن. یک کارگر شکایت کنه در اداره کارم که شما پیش فرض محکومی، به ندرت میشه موفق شی. حالا چجوری اینا رو جذب کنیم؟ چجوری اینها رو، این مخاطبان خاص رو باهاشون آشنا شیم، بفهمیم؟ در هر حوزه کاری متفاوته، به مرور با تجربه به دست میارید. و اینم بگم، این آدمای حسابی وقتی ما خودمون حسابی باشیم میان سمت شما، ولی صادق و واقعی باشید. مثال بگم خدمتتون، باورتون میشه شما برید توی مثلا یک جلسه دادگاه یا مثلا همین اداره کار یا هر جا، بعد دو ماه یا دو روز یا بعضی موقع بعد جلسه طرف به شما پیشنهاد بده، پیشنهاد کار بده؟ این پیش میاد، زیاد پیش میاد. حتی گاهی طرف میندازی، یعنی مثلا طرف مثلا پسرش یا یک که از بستگانش میفته زندان، ولی میبینید دو ماه بعد به شما زنگ زد، میگه حالا بیاید کار من انجام بدید. اون پرونده رو که نمیتونید، منظور کار بقیهش رو، ادامش رو. مخصوصا بخواهم بگم خدمتتون در مورد همین کار، اداره کار، من یک روشی که دارم، مخصوصا شما دورهای اینه میدونید، من خیلی تو اون زمینه کار نمی کنم، به ندرت، خیلی به ندرت، ولی روش من اینه، وکیل یا نماینده کارگری تام و تمام طرفش وامیستیم، مثل کوه مدافع منفعتش. اما چیزی به اسم صلح و سازش هم هست، مسلمان هم هستیم، انسان هم هستیم، یک خانواده ایم دیگه، یک خانواده بزرگیم کنار هم. شما نگاه کنید، دو رفتار میتونم من داشته باشم. رفتار اول، مثل دشمن اون طرف مقابل برم اونجا و جر جلسه هم وایستم، حق کارگر هست و باید بپردازی و بهش ستم کردی و چنین کردی. خب این یک نگاهه. یک حالت دوم هم وجود داره که با تمام صداقت با کارگر صحبت میکنی، خب چی شده مثلا این مورد به من نداده، این مزیت نداده، این حقم کمتر بوده، اضافه کاری من نداده، شب کاری نداده، یک چیزی نداده. خب بهش چی میگم؟ میگم ببین شما، این که حق قانونیته و منم تا آخرش هستم باهات، تردید نکن، ولی اون بهت حقوق داده تو این شرایط، تو بحرانها، تو هزینه ها، اگه گیرونی به تو فشار آورده، به اون 10 برابر فشار آورده، تو تعطیلاتت داشتی، اون همونم نداشته، تو تونستی مشکلاتت به اون بگی، اون نتونسته بگه، چون نمیتونه مدیر کارخونه بیاد بگه که من تو چه مشکلاتی هستم، تو چه فشاری هستم، تو چه مصیبتی هستم، تو گاهی در مصیبت های بد قرار میگیره، اون نتونسته بگه. به هر حال نون و نمک اون که تو زندگیت هست، یعنی تو مثلا 2 سال 5 سال 10 سال با اون زندگی کردی، حقت سر جاش، منم تا آخرش هستم، همینم هم خودم میگم چه مطالباتی داری، برات هم مینویسم، لایه هم میدم، اما تا میتونی باش سازش کن. و اگه اجازه میدین با نمایندگی من باهات صحبت میکنم. بالاخره شما تو باید بدوید 6 ماه دیگه، 7 ماه، 10 ماه دیگه به یک مبلغی برسی. اگه سازش کنی به نصف اون مبلغ هم برات میارزه. صحبت میکنیم، 70-80% افراد راضی میشن. بعد با طرف یک تماس میگه من مثلا نماینده فلانی ام یا وکیل فلانی ام، من پای حقش هستم، اون این حق داره، شما مثلا حتی اینه نپرداختی، ولی من توصیه‌ام به ایشون این بوده، خیلی صحبت کردم به شما، میگه که بیاین با هم صلح کنیم، نمیخوایم من وقتتون رو بگیریم، 1 رو 20 دقیقه زودتر بیایید همون اداره کار با هم صحبت کنیم، بیایید چیکار کنید، با هم صحبت کنیم، میریم اونجا. بعد شما میگید نگاه کن، این بیانه دیگه باید داشته باشید، میگید من خودم هم همکار دارم، پرسنل دارم، دوره‌های کسب و کار گذروندم، با سختی‌های کسب و کار آشنام، شما هم داری برای این جامعه زحمت میکشی، داری مثلا به 100 نفر 200 نفر حقوق میدی آخر ما، این تلخیا رو من میدونم، درک میکنم، حالا اینم یه کارگره، حالا شما اینو درک کن، این شما رو درک، میرید به سمت صلح و سازش، همونجا سازشنامه رو مینویسید میبرید تو جلسه، یا اونجا به نتیجه نمیرسه میگیم بریم داخل جلسه اونا هم یک تلاشی بکنن برای سازش. این کارفرما اینجا شما طرفش بودی، ازش پول گرفتی، حالا ممکنه هم تو سازش موفق نشی، ممکنه بره اون محکوم بشه، حتی صادقانه میتونی بهش بگی که کارگر پیروز میشه تو این دعوا، من پیروز میشم و نمایندگی پاش حقش وامیستم و پیروز میشیم، ولی من این پیروزی رو نمیخوام، من صلح میخوام. ممکنه بگه که من به شغال باج نمیدم، ممکنه هم اینه بگه، ممکنه هم با شما سازش کنه، مهم نیست اصلا، مهم اینه که ما کارمون رو درست انجام بدیم. زیاد پیش میاد، میره طرف، حالا یا تو جلسه راضی به سازش میشه، یا جلسه بعد راضی به سازش میشه، یا اصلا نمیشه، میره، نهایتاً به زور ازش میگیرن، یک روز به شما زنگ میزنه و از شما میخواد که، میگه شما که خوب کارت اینقدر خوبه، حسن نیتم، چون شما رو میشناسه دیگه، همون طرف مقابل، همونی که یک روز شاید به شما حتی گفت شغال، میشه موکل خوبتون، دوستتون میشه، باهاتون کار میکنه. و یک نکته خیلی مهم، ممکنه اینجا بهتون پیشنهاد بده که مثلا 10 تومن بهت میدم طرف راضی کن، چون کارگر طرف ضعیفه دیگه، شما میتونی راضیش کنی، میتونی حقش رو ضایع کنی. به هیچ عنوان کنار نیایید. علت اولش که مشخصه، حق خوشیه. این از نظر شرعی و قانونی که نادرسته، علاوه بر اون از نظر حرفه‌ای خیلی اشتباهه. دیگه این آدم از دست دادی، دیگه این آدم بهت اعتماد نمیکنه. اگرم بخواد بگه کارت بلدی بیا بر من کار کن، مثل برده بهتون نگاه میکنه با بیاعتمادی، همیشه مراقبه، میگه این موکل قبلیش رحم نکرد دیگه، من با پول خریدم، حالا همینه، یکی دیگه باید مراقب باشه اینه نخره. به هیچ عنوان وارد این موضوع نشیم. من به همکارام که بابون همکاری میکنم میگم، گاهی خب از طرف جایی بهشون پیشنهاد میشه، مثلا فلانجا چقدر بهتون حقوق میدن، بیاید، ما مثلا 2 برابر میدیم، 3 برابر بهشون میگم، میخواید برید برید ها، ولی بیاید با هم تسویه حساب کنیم، قراردادامون رو انجام بدیم، نهاییش کنیم، حالا فسخ کنیم یا تموم بشه، 1 ماه 2 ماه بگذره و صادقانه برید. اگر نه، مثلا میگم اطلاعات اینجا رو ببرید، یک اطلاعاتی داریم ما، بردارید ببرید، یا مثلا یک کاری بکنید دیگه مهره سوخته اونجا میشید. این کار نکنید. و تا حالا هم خدا رو شکر هیچ مشکلی وجود نیومده. خب آقای چی، خانم بهرانی فرمودن، کاش دوستان دیگه هم صحبت کنن، فرمودن که من وکیل پایه 1 که بودم، خواندگان برای پرونده های بانکی دیگرشان. آفرین، دقیقا همینه. پرونده های دیگه شون میان. حالا ما بحثمون چی بود؟ مشتری خاص جذب کنید. اونجا دیگه طرف مقابل نیست، اونجا کیه؟ یک مدیر کارخونه است که ممکنه یک موکل باشه، ولی شما اصلا مجبور شید تازه 2 تا وکیل دیگه هم بگیرید که کاراش انجام بدید. ممکنه پرونده هاش اینقدر زیاد باشه که شما اصلا نیاز نداشته باشید به موکل. اصلا ویژگی توجه و تمرکز روی مخاطب خاص اینه که یه جای دیگه بازاریابیتون دیگه نیاز ندارید به بازاریابی، دیگه تمام زمانتون گرفته میشه، همه چیز پر میشه و اصلا به درآمدی که میخواید میرسید، به همه آنچه که میخواید میرسید. تفاوت مشتری خاص با مشتری عام همینه که شما در مشتری خاص 1, 2, 3, 4 تا کافیه برای شما، اما در مشتری عام این پروسه بازاریابی هی باید تکرار بشه. تفاوت زیادی داره. اصل 8 رو مختصرتر میگم، چون به نظرم واضح‌تره و در جلسات قبلم بهش اشاره کردم. 1 آفت بزرگ در جامعهمون هست و علت عدم موفقیت خیلی از آدمها، کسب و کارها، مدیرها، خود مدیرها هم هست، اینه که از دیگران کمک نمیگیرن. ما تا 1 جایی تنهایی کار رو جلو میبریم، از 1 جایی باید کار به دیگران بسپاریم. همون قاعده تمرکز یادتونه؟ اولین اصل تمرکز بود. از 1 جایی اگر من این کار رو انجام بدم دیگه اشتباهه. از 1 جایی به بعد شما اگر رانندگی کنی اشتباهه. اگر تماس تلفنی جواب بدی دیگه اشتباهه. دیگه میاد تمرکزتون. چون 1 کاری هست که فقط شما باید انجام بدی. 1 کار مهم هست که شما باید انجام بدی. ارزش وقت شما اینه که فقط همون کار رو انجام بدی، دیگه نباید رانندگی کنی. شما نباید از خونه تا دادگاه رانندگی کنی که بعد اونجا که میری یک نمیدونم اتفاق بیفته، یک نمیدونم اما عتلی پیش بیاد، یکی بعد و بیراه بگه، بعد اونجا احساسات جریحه دار شده باشه وارد دادگاه شده، بعد نتونی درست صحبت کنی. باید از کمک دیگران استفاده کنیم. در دیگه در هر موضوعاتی، در هر کاری که داریم، شما 1 جایی میرسه که اصل رو بعد بر این بگذاری که من هیچ کاری انجام نمیدم جز فلان کار، هیچ کاری انجام نمیدم جز نوشتن لایحه، هیچ کاری انجام نمیدم جز اینکه بر لایحه مسلط شم و برم فقط خطابه وکیل داشته باشم توی دادگاه، تموم. دیگه 0 تا 100 کارام رو بقیه انجام بدن. این رو باید داشته باشیم. اگه نه رشد نمیکنیم، همیشه کوتوله میمونیم. شاید به تنهایی موفق شیم، اما تمام پتانسیل موفقیت ما آزاد نمیشه. هیچ وقت 1 فرد به اندازه 1 تیم نمیتونه موفق شه، هرگز نمیتونه. پس باید 1 تیم داشته باشید. نمیگم فردا، میگم اینه تو ذهن داشته باشید، بعد از مدتی شروع کنید آروم 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 برید جلو. تو کوچه‌تون ببینید، سوپرمارکتی که یا میوه فروشی که اعتماد میکنه به کمک دیگران، دو تا شاگرد میگیره، درست اون حقوق میده بهشون، چقدر رشد میکنه تا اونی که همیشه خودش. بعضی موقع یک زمان یک سوپرمارکت نسبتا موفقی هم هست، بعد دیدم همیشه خسته است، همه کار رو خودش انجام میده، بعد یکی اومده بود بهش میگفت که ببین آخرش تو همینجا میمیری، یا دیده اول صبح خیلی خسته است و واقعا یعنی جوری کار میکنه آخرش باید همونجا بمیر. یک نکته طلایی بهتون تو این اصلا بگم، برای وقتتون یک ارزش بگذارید. وقتتون چقدر ارزش داره؟ ارزش مالی ها، اون نگید وقتم طلاست و فلان الماسه، نه، با وقتتون چقدر درآمد کسب میکنید؟ ما خیلی عالی کار کنیم 5 ساعت خیلی مفید کار میکنیم، به طور میانگین و متوسط ها، مستمر هر روز مثلا 5 روز در هفته روزی 5 ساعت مفید میتونیم کار کنیم. حالا اگه شما میتونید مثلا در وقتتون هر ساعت مثلا چی بگم 300,000 تومان، یکی 1,000,000، 2,000,000، میتونید تو اون 4-5 ساعت یا 3 ساعت حتی کار کنید، میتونید 5 ساعت خالص کار کنید با ساعتی مثلا 500,000 تومان، روزی بشه 2,500. اگر بیایید و بعد تلفن جواب بدید و نمیدونم یه کارهای رانندگی کنید و کارهای حاشیه انجام بدید که بعد کار ارزش کارتون بشه 2 ساعت، شما ضرر کردید. چرا؟ چون یک نفر هست اون ارزش کار شما ساعتی 500,000 تومانه، یکی از این کار رو با ساعتی 40,000 تومان انجام میده، نباید خودتون انجام بدید. به محض این که کارتون ارزشی پیدا میکنه، که هر متخصصی باید اینجوری باشه ها، اگر ما ارزش کارمون پایینه، یعنی به تخصص واقعی نرسیدیم، اگه ارزش کارتون 500,000 تومانه، نباید کار 40,000 تومانی انجام بدید، اونو باید بدید به دست اون یکی دیگه تا اونم رشد کنه. اصلا باید نسبت به این که به دیگران کار بدید و به اونا پول بدید باید حس خوب داشته باشید. هممون از کمک به دیگران خوشحال میشیم دیگه، چه کمکی بالاتر از اینه که شما به یکی کار بدید، عزت نفسش حفظ بشه و بعد در مقابلش پول خوبی هم بهش بدید. من ساعتی 500,000 تومان میتونم داشته باشم، بین بنده خدا ساعتی 40,000 تومان 80 بدم، 100,000 تومان بدم، ولی بدم. چرا خودم باید وقتم اونجا بگذارم؟ بعد این اولا برای شما درآمد ایجاد میکنه و بعد به شما رشد میده، چون شما میاید تمام ذهن و زمان و تمرکز انرژی ذهنیتون متمرکز میشه روی کار اصلیتون، بعد این قیمتش همینطور میره بالا، بعد از مدتی میبینید اینقدر مشاورهاتون زیاد هست که بگید 1,000,000 هم هست. اگه شما برید وقتی 500,000 برید اون کار 40,000 تومانی رو انجام بدید، خسته میشید، افت میکنه، بعد ارزش کارتون میشه 400، میشه 300، یا همون 500 میمونه و الان میره بالاتر بالاتر، یکو به یک عددهایی میرسه که تعجب میکنید، باورتون نمیشه. بعد شخصی که شاید مثلا الان بهش بگن سالی 200,000,000 500,000,000 قبول میکنه، یک جایی بگن 1,000,000,000 هم قبول نمیکنه. من نمیخوام، یعنی اصلا خودستایی نیست، چون چیزی نیست، قابل نیست، ولی مثلا مورد هست، همکاران به میگن که یکو خیلی خوشحال میگن که یک شخصی مثلا گفته من بهش تمام هزینه های زندگیش رو میدم بیاد مثلا فلان شهرستان با خانوادهش همه، 1,000,000,000 خالص هم میدم و فقط بشه یک سال بشه معلم خصوصی من، 0 تا 100 هزینه ها، از خونه، از هر آنچه میخواد، به علاوه 1,000,000,000 خالص. بعد میگم نه، همچی کاری نمیتونم بکنم. براشون خیلی عجیبه، 1,000,000,000 خالص با تمام هزینه ها. خب نه، اون بعد من میشم برای اون فرد، بعد دیگه من نمیتونم. مثلا ما الان چند تا داوطلب داریم؟ بالای 5,000 داوطلب داریم در همین سال قبل داشتیم. خب اینا هست میشن. حالا ممکنه من بازم همون 1,000,000,000 رو اینجا به دست بیارم، کمتر یا بیشتر، ولی دیگه اون رشد نمیتونم داشته باشم که. و بعد 5,000 خیلی برای من شیرین تره تا یک نفر، چون من برای من این هم فقط پول مهم نیست، من پول دارم، پول دوستم، خیلی پول دوست دارم، ولی برای من ارائه خدمتم خیلی مهمتره، اولویت یک ارائه خدمت به افراد بیشتره، اولویت دو پول خوب در آوردن برای خودمه. حالا میخوام بگم این پیشنهادات به سمتتون خواهد اومد و من این تجربه رو دارم، و بعد شما میتونید با عزت نفس با خونسردی رد کنید. برای خیلی ها ممکنه عجیب باشه، ممکنه حتی جنون به حساب بیاد، ولی شما میدونید دارید چی کار میکنید. خلاصه تا میتونید کارهایی که دیگران میتونن انجام بدن به دیگران بسپارید. تا میتونید. به محضی که تونستید زمانتون رو خالی کنید. زمانتون رو خالی کنید. که بتونید تمرکز کنید و ارزشش رو ببرید بالا. ارزش کار خودتون رو ببرید بالا. هزینه کردن این شکلی، یعنی هزینه کردن در قالب پول دادن به دیگران برای اینکه کارمون رو انجام بدن، علاوه بر این که به نظر من بهترین عبادت و بهترین کمکه، بهترین نوع کمکه، چون منجر به رشد افراد و عزت نفس افرادم میشه، شما رو هم آزاد میکنه. شما رو آزاد میکنه و شما باید دنبال آزادی باشید. حتی اگر پول در نمیارید، بعد به خانوادهتون میتونید بیشتر برسید. من یک پولی میدم، یک همه کارام رو یکی انجام بده، من کار تخصصی خودم رو انجام بدم، وقتی بیشتر با خانوادهم بگذرونم. هفته یک بار دو بار بتونم برم استخر، بتونم کوه برم، بتونم نمیدونم قدم بزنم. چرا افراد وقتی اینقدر مهمه، چرا افراد کار به دیگران نمیسپارن؟ عوامل مختلفی داره. سه تا از مهمتریناش ایناست. یک، بی‌اعتمادن. میگن کار درست انجام نمیدن، ممکنه چیزی بدزدن، معلومه چی کار کنن. مثلا تو حقوق میگن ممکنه پرونده مونه بردارن ببرن یک جای دیگه ای. من این مورد تو حقوق زیاد دیدم. میگن همین دیروز با دوستی داشتیم مشورت میکردیم که دفتر داره، هیچ کسی نداره. میگم با یک نفر باید داشته باشی. مگه میتونی شما پشت سر هم تلفن جواب بدی، مشاوره کن، که میخوای مطالعه کنی، که میخوای آرامش داشته باشی؟ میگه خب غیر حقوقی ها که نمیتونن انجام بدن، حقوقی هم که پرونده ها میبرن میدن به یک وکیل دیگه. بی‌اعتمادیه، اعتماد نداره. در حالی که درسته که ممکنه اعتماد هزینه داشته باشه، ممکنه ما دوچار اشتباه شیم، یک آدم اشتباه بیاد و این هزینه رو داشته باشه، اما هزینه بی‌اعتمادی هزار برابره. هزینه بی‌اعتمادی خیلی بالاتره. باید چیکار کنیم؟ باید بریم مهارت استخدام رو که من روش خیلی تأکید خواهم کرد و یک کارگاه مخصوصش میگذاریم، باید اون یاد بگیریم چجوری استخدام کنیم آدم‌های خوب، آدم‌های قابل اطمینان، آدم‌هایی که کار رو بارها و بارها و بارها بهتر از خودمون انجام بدن. چجور باید استخدام؟ اینو باید یاد بگیریم. چون استخدام بلد نیستیم، دو تا آدمی که الکی رو استخدام میکنیم، بعد کار انجام نمیدن، ممکنه مثلا یک چیز رو هم وردارن ببرن، بعد به عالم و آدم بی‌اعتماد میشیم. آدم‌ها خیلی قابل اعتماد تر از اونین که ما فکر میکنیم. مثال خودتون. من گفتم 5000 داوطلب، ولی بالای 7000 داوطلب همین الان تو سیارممون ثبته. نمیدونم چقدرشون چقدر یکی یک تک درس خریده، یکی نمیدونم یک کارگاه خریده، یکی هم یک دوره کامل خریده، ولی این تعدادن دیگه. ما چقدر ازشون چک و سفته گرفتیم؟ هیچ. در تمام این مدت، در تمام این چند سال، من یک برگ چک یکی به اصرار خودش فرستاد، همینطور مون. دو ماه بعد بهش زنگ زدیم، دو ماه بعد سررسید چک که ببریم بانک یا نگو ببرید، بردیم، تموم شد. و طرف مقابل بوده گفته من طلا میفرستم یا چک میفرستم دست شما گرو باشه، یا نمیدونم، حتی میگم طلا بوده، هیچی قبول نکرد. بالا این 95% هم با ما، حداقل 95%، ولی شاید نزدیک به 98%، 100% خوش حساب بودن. اعتماد میاره. صداقت میاره. نمیگم ممکنه در بعضی از جاها لازم هست یک سری محکم کاری ها داشته باشید، ولی اعتماد کنید. استخدام رو یاد بگیرید، از قدرت استخدامتون استفاده کنید، اعتماد کنید. ممکنه ضرر کنید، اب نداره، ولی ضرر اعتماد خیلی کمتر از ضرر بی‌اعتمادی، خیلی کمتر، قابل مقایسه با هم نیست. این یک علت. مورد بعدی ترس از هزینه است. میگید هزینهاش زیاده، نمیتونم حقوقش رو بدم. اون باز تو مهارت استخدام ما یاد میگیریم که چطور استخدام کنیم، چه فردی رو استخدام کنیم که اصلا از هزینهاش نترسیم، کی استخدام کنیم، چه جور فردی رو استخدام کنیم که اصلا از هزینهاش نترسیم. و یک نکته بهتون بگم، از این بگذرم. نیروی خوب، اگر نیروی خوب استخدام کنید، هیچ هزینه‌ای برای شما نداره. نیروی خوب بهترین سرمایه گذاریه، بهترین سوده برای شما. حقوق بعد 20 میلیون حقوق بدید. خب بدیم. یک کسی که برای ما 100 میلیون ارزش میاره چرا بهش 20 میلیون ندیم؟ چرا ندیم؟ فقط 4 ساعت زمان میگذاره. خب بگذاره. مگه ما به ساعت حقوق میدیم؟ ما به ارزش کار حقوق میدیم. اگر استخدام خوب رو یاد بگیرید، آدمهایی رو میارید کنار خودتون که منجر به رشد شما میشن و کار رو بهتر از شما انجام میدن. بعضیا میگن کی کار مثل خود آدم انجام میده؟ آدمای خوب و حرفه‌ای کار خیلی بهتر از ما انجام میدن. من تو همین تیم ستارگان وکالت حدود 30 نفرن، هر کسی تو بخش خودش کارش از من بهتر انجام میده. همشون دارن کار از من بهتر انجام میدن. اصلا بلد نیستم. گاهی باید برم مثلا ازشون سوال بپرسم این چیه، این چیه. اونا تخصص دارن. من فقط استخدام رو یاد میگیرم و افراد میارم که منجر به رشد بشه و باید این رو یاد داشته باشیم. 15 سال طرف وکیل یک منشی نتونست استخدام کنه. مگه میتونه رشد کنه؟ 90% رشد شما از یک جایی به بعد مال همکاراتونه. شما فقط کار خودتونه باید انجام بدید. مورد آخر که چرا از کمک دیگران و از تیم استفاده میشه، بعضی هم یک حس روانی دارن، میخوان تمام افتخار مال خودشون باشه. یعنی میخواد کار تنهایی انجام بده، تمام افتخار مال خودشون باشه. یعنی مثلا من آنم که رستم بابت پهلوان، فقط میخواد مال خودش باشه. حالا تو حوزه وکالت نمیدونم این چقدر این آفت وجود داره، ولی تو بعضی از حوزه های اجرایی خیلی وجود داره. طرف حتی در صد خیلی کلان میبینی یک مدیر واگذار نمیکنه کارا رو، همش میخواد بگه خودم این کارم خودم انجام میدم، نمیاد بگه خودم من فقط. نه، میبینی اینجوری رفتار داره میکنه. یک موضوعی که دیگران بهتر از او انجام میدن، خودش هی دخالت میکنه که انجام بده. کار خودش مونده، اینه داره انجام میده، میخواد تمام افتخار برای خودش باشه. در حالی که یک مدیر موفق، یک متخصص موفق کسی هست که افتخار آفرین کنار خودش تربیت کنه و افتخار مال اون است. افتخار مال همه است، مال یک نفر نیست. فرمودید این افراد کمالگرا. نه، کمالگرا نه، یک جور بیشتر کمالگرای درست آفته، ولی این مورد نه، یک جور حسادته. ممکنه بین شما نیست، لذا خوب درکش نمی کنید. اگر با افراد مثلا اداره نمیدونم فلان میبینی همش میگه من رفتم اینجا، من سر زدم، من بازرسی کردم، من این منها، کسی که نگاه مدیریتی دقیق داره میفهمه این مدیر از نظر ذهنی پایینه، میخواد تمام افتخار رو، تمام این نمیدونم ارزش کار رو منتسب به خودش کنه، نمیخواد به دیگران بسپاره. در حالی که میدونه مثلا فلان معاونش ازش خیلی موفق تره، میگه تو برو این پروژه رو سر بزن، تو برو این کار انجام بده. این کار نمی کنه، به دیگران اعتماد نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد خودش جلو دوربین باشه، خودش میخواد تو چشم دیگران باشه. تو حقوقی ها فکر نمی کنم این باشه، شاید خیلی کم باشه. این عامل سوم. عامل اول و دوم بیشتر هست. بیشتر عامل این بیعتمادی خیلیه، بیعتمادی خیلیه، اعتماد نمی کنه به افراد، میگه پرونده ها میبرن فلان میکنن، و ترس از هزینه هاست که خب خدمتتون گفتم که برای هر دو باید استخدام خوب رو یاد گرفت. نیروی خوب خیلی زیاده، نیروی خوب خیلی زیاده. حالا یک مورد اعتماد به داوطلب رو خدمتتون گفتم. مورد دیگه اعتماد به همکار. من تو سیستمایی که کار کردم که مستقل مال خودم نبوده، شریک بودم یا مثلا مدیر یک بخش بودم، حضوری بوده، همه همکارا حضوری بودن. من پیشنهاد میکردم که بیاد غیر حضوری باشه. افراد هزینه رفت آمد، خورد به کرونا، بیماری فلان، میگفتن ما از کجا بدونیم کی داره چه کار میکنه. حالا مجموعی که الان هستیم فکر میکنید چقدر حضوریه؟ فقط یک نفر همکارم حضوریه که همین کار استودیو رو انجام میده، تموم. هر کسی تو یک شهریه. الان همکارای ما مثل همکارای آیتی تهرانه، تهران و مشهدن، کد نویسی میکنن، نمیدونم طراحی سافتویر، تهران، مشهد، استان مرکزی و نمیدونم بیرجند، فکر میکنم عراق، شهرهای مختلف هم. داریم با هم کار میکنیم. البته مهارتی آزمون و خطا داره، هزینه ایجاد میکنه، باید یاد بگیریم ما، ولی شدنیه. و میشم بهشون اعتماد کرد. باید استخدام درستی داشته باشیم. تو بحث استخدام راجبش بیشتر حرف میزنیم. اینم از اصل هشتم که چی شد؟ باید از کمک دیگران استفاده کنیم. باید از کمک یک تیم موفق استفاده کنیم نهایتا. اصل اول تمرکز بود. باید رو کار تمرکز کرد. همون موقعی که میخوایم به شروع کسب و کارمون فکر کنیم. حالا من میگم کلمه کسب و کار، ولی شما میتونید در مثال خیلی کوچکش یک پیج در نظر بگیرید، یک سایت در نظر بگیرید، یک دپارتمان کوچک در نظر بگیرید، یک دفتر وکالت در نظر بگیرید، یک سردفتری در نظر بگیرید، هرچی. همون ابتدایی که دارید این کار رو انجام میدید، مثلا سایتتون رو میخواید بزنید و میخواید روی یک بخش تمرکز کنید و همه این اصول رو به کار ببرید، به این مورد که اصل نهم هست هم همزمان باید توجه داشته باشید. اون چیه؟ استراتژی خروج. اگه یک روزی بخوای از این کار خارج بشی، استراتژی خروجت چیه؟ یعنی همین اول به خروج فکر میکنیم. آقا نمیخوام کارم رها کنم، من نمیخوام یک سیستمی که براش عرق ریختم و زحمت کشیدم بگذارم. من نمیگم برو، میگم اینجوری فکر کن. یعنی چی جوری فکر کن؟ یعنی جوری این رو بساز، مثالمون شد سایت، جوری این سایت رو بساز، سیستمش رو بساز، ارزشی درش ایجاد کن که وقتی میخوای، اگر بخوای بری، اگه میخوای اصلا ایران بگذاری بری، بتونی مثلا بگی 10 میلیارد مشتری داشته باشی. میدونید چرا این استراتژی و خروج خیلی مهمه؟ به خاطر این که باعث میشه شما از همون اول متفاوت فکر کنید و پایه‌های اون کسب و کار رو متفاوت پیریزی کنید، مستقل بشه، بدون شما معنا داشته باشه. شما یک شخصیتی غیر از خودتون خلق میکنید اینجوری. میدونید چرا سایت ستارگان وکالت رو اسمش رو گذاشتیم ستارگان وکالت؟ چرا اسم خودم نیست؟ خیلی ها اسم فامیل خودشونو میگذارن. دقیقاً به همین خاطر. یکی از دلایلش همینه. اگه اسم من باشه دیگه خروج معنا نداره دیگه. الان اگر شما بدونید که مثلا میگم، مثال میگم، سایت ستارگان وکالت اگه مثلا 2 میلیارد قیمتشه، ماهی 50 میلیون درآمد بر شما ایجاد میکنه، نمیخرید؟ حالا اگه اسم و فامیل من بود چی؟ شما میگه میره تمومه دیگه، چیزی نیست که. پس جوری به کسب و کارتون یا بخشی از کسب و کارتون فکر کنید که اگر من برم بتونم بفروشم و برم، نه که بگذارم و برم. بتونید بفروشید و برید، نه اینکه اگه برید خراب بشه. نباید این باشه. پس با تمرکز به عنوان اولین اصل که شروع میکنید، همزمان استراتژی خروج رو هم در ذهن داشته باشید، حتی اگر هیچ وقت قصد خروج ندارید. چون هدف ما از استراتژی خروج این نیست که روزی خارج بشیم. هدفمون اینه که ارزشمند بسازیم، واجد ارزش بسازیم. و البته یک چیزم بگم، ما بالاخره از کسب و کارمون خارج میشیم، همونجور که مدنی با تولد شروع میشه و بعد با ارث تموم میشه، کسب و کارم همینه. حالا ما یک روز یا کسب و کارمون رو میفروشیم که در کشورهای خارج خیلی رایجه، شما خیلی از میلیونرهاشون رو میبینید با فروش یک کسب و کار میلیونر شدن، میلیونر میلیون دلاری، اینجا دیگه باید بگیم حداقل میلیاردر. و یا میفروشیم یا انتقال میدیم به کسی و یا نهایتاً به ارث میرسه. حالا غیر ارادی دیگه، با فوت ما به ارث میرسه. از روز اول باید قابلیت این رو داشته باشه که با فوت ما متلاشی نشه همه چیز، ارزشی داشته باشه، ارزش مستقلی از ما داشته باشه. خب این هم از 9 تا اصل. ممنونم از همراهیتون، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و به دردتون بخوره و براتون سود و ارزش خیلی زیاد فرای تصورتون ایجاد کنه. جلسه بعد دیگه وارد بازاریابی میشیم. حالا چه جور بازاریابی کنیم؟ سعی میکنم تا جایی که میتونم، خب اصول و مطالب که سر جای خودش هست، ولی تا میتونم مثالهایی بزنم که به درد شما بخوره، مخصوصا دوستانی که میخوان وکالت کنن. وکالت محدودیت تبلیغات داره، با کسب و کارهای دیگه متفاوته. البته این هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، یعنی در چرخه بازاریابیش واقعا مشکل ایجاد نمیکنه. اگر از فردا بگن بازاریابی برای وکیل در قالب تبلیغات و نمیدونم اینها هم آزاده، باز من حرفام همیشه همین جوریه، یعنی میگم در روش کار ما نباید فرق کنه. و به مرور هم دیگه بحث وارد مبحث کار میشیم، حقوق کار میشیم. چرا من اینو اومدم این مباحث رو مقدم کردم بر همه مباحث تخصصی؟ چون اول قرار بود با حقوق کار شروع کنیم. به خاطر اینکه به این نتیجه رسیدم تو صحبت با دوستان و پرسش ها، حتی دوستانی از خودتون با من تماس میگرفتید من همچین مشکل دارم چجور رفع کنم. به نتیجه رسیدم هر چه ما کارگاه تخصصی بگذاریم، هر چه کارگاه تخصصی بگذاریم، چون شما اینها رو نمیدونید، نمیتونید اون تبدیل به پول کنید، نمیتونید تبدیل به خدمت بر مشتری کنید. یعنی میشه یک سری اطلاعات تو ذهن، نمیشه خدمت بر مردم، نمیشه پول بر شما. پس بیاین وارد این بخش پولی کسب و کاریش رو بگیم که واقعا اون اطلاعات بتون برید جای استفاده کنید، چون اون اطلاعات هرچم ارزشمند باشه اگه با اینا آمیخته نشه فایده ای نداره. فرمودید بعد از این جلسات کارگاه قانون کار رو میگذارید تا این جلسات تموم بشه، یعنی چند جلسه دیگه طول میکشه، ولی بعد آره اولین مبحث تخصصیمون حقوقیش کار هست، روابط کارگر و کارفرما دیگه، حقوقی کار. حالا اینکه چقدرش من باشم چقدر بقیه همکاران، بهتون اطلاع میدیم. مباحث تخصصی حقوق رو من به همکاران دیگه واگذار میکنم که انجام بدن، ولی این بخش غیر حقوقیش رو خودم فعلا انجام میدم تا ببینم که ممکنه به کسی برسم که ببینم تو یک بحثی از من خیلی بهتره. حتما. خب یک سوال دیگه بپرسم، شما قبل از این صحبت ها چند درصدش رو میدونستید؟ بازم از 1 تا 100 نمره بدید. چند درصد براتون جدید بود؟ اینجوری جواب بدید، چند درصد جدید بود؟ 10، 20، 70، 100؟ بسیار عالی، خیلی خوب. ممنونم ازتون، به من خیلی خوش میگذره، خیلی خوشحالم و خیلی هم دوست دارم که براتون مفید باشه، مفید واقعی عملی. بخش خودم رو خوب انجام بدم، شما هم انشالله خوب انجام بدید و مفید باشه دیگه. جلسات به روال همیشه تدوین میشه، حالا نمیدونم 1 روز، 2 روز، 3 روز و دیگه در همون 3 فرمت ویدئو صوت جزوه در اختیارتون قرار میگیره، در سایت ستارگان وکالت و اپلیکیشن ستارگان وکالت. شاد و آرام باشید، خدا نگهدارتون.